أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این که می شود عینی را اجاره داد که منفعت او هم عین باشد، سخنی بود و خلاصه اون دو سخن در دو مقام تبیین می شد. مقام اول به حسب قواعد عامه بود، مقام دوم به حسب نصوص خاصه. و اشاره مقام اول این شد که اگر منفعت را تابع عین بدانیم، به عنوان منفعت العین ملاحظه بشود و اون عین را اجاره بدیم، این اجاره صحیح است، خواه منفعت او عین باشد خواه منفعت او غیر عین. ولی اگر منفعت العین را در مقابل عین قرار بدیم، المنفعت المقابلة للعین باشد، دیگر به عنوان منفعت عین نباشد، خودش ملوز بشود لدن عرف، او اگر عین است باید او را فروخت یا مصالحه کرد، نمیشود او را اجاره داد، زیرا خود اون عین اگر به اجاره رفت باید عین محفوظ بماند، در حالی که عین در معرض انتفاع است و اذهاب. این خلاصه این سخن در مقام اول. و شواهد عرفی به بنای عقلا و غرایز عقلا هم این رو تأیید می کند، این که اجاره گاهی به صورت بهره برداری از عین است ولو اون منفعت عین باشد، این تعبد خاص نیست یا خلاف شرع هم نیست و شواهدش هم قبلا گذاشت. اما مقام ثانی روایات مسئله است. ببینیم آیا روایات دلالت دارد یا ندارد. اگر درباره اجاره دلالت ندارد، آیا درباره باب آریه دلالت دارد یا نه؟ چون گفتن هرچی که آریه پذیر است اجاره پذیرم هست. و آیا اصحاب به این روایات استدلال کردن یا نه؟ اگر کردن، در هر دو باب استدلال کردن یا در یک باب استدلال کردن؟ و آیا اونا که استدلال کردن روایات رو بر آریه حمل کردن تا اشکال صاحب حدائق وارد باشد، یا از یه راه دیگری صحت آریه را از این روایات استفاده کردن، نه اینکه این روایات را بر آریه حمل کرده باشد و قهرن اشکال صاحب حدائق هم بر اونها وارد نیست؟ بنابراین قبلا باید خود این روایات خونده شود. روایات در دو باب است. اول باب 9 از ابواب عقد البیع و شروطه، کتاب و تجاره مسائل، باب 9 از ابواب عقد البیع و شروطه. اولی حسنه حلبی است که مرحوم علامه بین حسنه در تذکره استدلال کرده است. ان ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یکون له القنم یعطیها به ضریبتن سنتن، یعنی سرانه این گوسفندها را به یک رمداری میدهد، شیئن معلومن، در بعضی از نقلها سمنن معلومن آمده، به قرینه زیل شاید این نقل درست باشد، شیئن معلومن، خواه اون شی سمن باشد یا غیر سمن، شیئن معلومن او دراهم معلومه من کل شاطن کذا و کذا، از هر گوسفندی این مقدار بعد از پایان سال به صاحب گوسفند بدهد، یعنی صاحب گوسفند این رمه را به یک رمه‌دار میدهد که از پشم و شیر رو لبنیاتش کاملا استفاده کند و در پایان سال این مقدار روغن یا این مقدار درهم به صاحب گوسفند بده، جایز است یا نه؟ قال علیه السلام لا بأس بالدراهم و لست و احب و ان یکون بسمن، اگر اون عوض دراهم است عیب ندارد، ولی اگر روغن است من دوست ندارم، که این میل به کراهت دارد. و در بعضی از نصوص همین سمن هم تجویز شده است، ازا کانت حوالب، اگر اون گوسفندا شیرده بودند، این گور از قرار داد که پایان سال فلون مقدار روغن به صاحب گوسفند برگرداند مشروع است. این حسنه حلبی است. مرحوم علامه در تذکره به این استدلال کرده است، فرمود به این که وقتی با عوض جایز شد، بی عوض به طریق اولا. حالا استدلال مرحوم علامه رو در تذکره ملاحظه فرمایید، بعد به حدائق مراجعه فرمید، ببینید نقد ایشون وارد است یا مرحوم علامه که به این حسنه حلبی استدلال نکرده برای صحت آریه این گوسفندا، چون آریه آن است که رایگان مستعیر منافع عین معاره را بهره برداری کند و این روایت تصریح به عوض دارد. این صراحت که مغفول انهای مرحوم علامه نیست. تا جناب صاحب حدائق در حدائق اشکال بکند که این روایت مربوط به آریه نیست، چون آریه بی عوض است، این با عوض است. چون مرحوم علامه در تذکره تصریح میکند، فقط وقتی با عوض جایز شد پس بدونهی اولا، آریه آنه که بی عوض باشد، وقتی با عوض جایز شد بی عوض به طریق اولا. چون در عوض ممکن است به این که کسی بگوید مقدارش مجهول است یا این چه نوع معامله است، ما یه معامله خاصی نداریم، نظیر ابن ادریس که سعتی مقاله و کلامه اشکال کند که این بیع است، این اجاره است، این چه عقدی است، ممکن است در معوض بودنش کسی شبهه کند. اما علی حال شما اگر پذیرفتید سند صحیح است، چون حسن است، با عوض جایزه است، خب بدون عوض به طریق اولا. این صریح سخن علامه است در تذکره، و چه جایی برای نقد جناب صاحب حدائق که بگوید این روایت چه کار با آریه دارد، چون آریه بی عوض است و این معل عوض است. این مرمشه فرمایش علامه در تذکره رو از جای دیگر نقل کردن، او خودشون راجع نفرمودن. و صحیح عبدالله ابن سنان هم که میاد از همین باب است، چون مرحوم صاحب حدائق این دو روایت رو، یعنی حسنه حلبی و صحیح عبدالله ابن سنان رو نقل میکند که مرحوم علامه در تذکره به این دو روایت استدلال کرده برای صحت آریه این گوسفند، بعد اشکال کرده که این روایات معل عوض است، آریه بی عوض، در حالی که صریح سخن علامه اینه وقت با عوض جایز شد بی عوض به طریق اولا. اونی که از ابن سنان است، عبدالله ابن سنان است، روایت سومی این باب است. فر رجل تکون له القنم فیعطیها بزریبتن شیئا معلوما من الصوف او سمن او دراهم. اینجا خوب است، چون در خود سوال سمن آمده، ولی در اون رو حسنه حلبی در سوال سمن نیامده. اونگاه حضرت که در جواب می فرماید به این که اگر دراهم بود لا بأسه، اما ولست احب ان یکون بسمن، این از کجاست؟ معلوم میشه در سوال سخن سمن هم بوده، اون سنه نیست، سمن است، چون بعضی ها در نقلشون سمن است ولی در وسائل سنه دارد. یا اگر اون سند درست است، شیئا معلوما نیست، سمنا معلوما، ولی در روایت سوم صریحا سمن بانی روغن به عنوان عوض در سؤال سائل آمده. انا ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل تکون له القنم فیعطیها بزریبتن شیئا معلوما من الصوف. حالا این مقدار پشم به صاحب گوسفند بدهد، اوه سمن، یا این مقدار روغن بدهد، اوه دراهم. قال علیه السلام لا بأس بالدراهم و کره سمن. اگر اون عوض روغن باشد خوش ندارم، گرچه کرهه در لسان روایات کراهت فقهی مصطلح فقهی نیست، احیانا حرمت را میگیرد، اما با تعبیر لست و احبو این چنین است. و در بحث های اجاره بخواست خدا خواهد آمد که مشکل است در بعضی از اقسام منفعت همون عین را به عنوان مارول اجاره پردازن، یعنی اگر زمینی را به کسی اجاره بدن و مالول اجاره او مقداری از زراعت همون زمین باشد در شبه کردن به سخنی است. علی حال بهره اون عین را مالول اجاره قرار بدن یا مکروه است یا احیانا غیر مباح. خب این صحیحه و حسن است که در تذکر آمد. مرحوم علامه در اجاره به اینها استدلال نکرده، فرمود این سخن در آریه گذشت. چون در اجاره یه عنوان ذکر کردن، گفتن کلو ما صحت اعارتهو صحت اجارتو، و سخن در عین مستعجره به همون عین مستعاره ارجاع شده، و در عین معاره هم گفتن به این که باید طوری باشه که خود عین باقی باشه و استیفای منافع مستلزم ذهاب عین نباشه. در خصوص منه که منفعت عین است، یعنی شیر و پشم و امثال ذالک است، چون روایات خاص آمده فتوا به جواز دادن. مرحوم علامه در آریه تذکره به استناد این دو تا روایت با استفاده از مفهوم اولویت فتوا دادن به اینکه آریه دادن گوسفند به این سبک جایز است. پس منهه که جایز است دلیل روایی داریم. مرحوم صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر برمون این روایات دلالت ندارد بر اینکه منهه یعنی همین آریه گوسفند و ماننده اون جایز باشه، و دلیل جواز منهه هم اجماع از انتم، و اون اجماع هم از فتاوا و سیری رائجه متشرعه استفاده شده است، وگرنه از این روایات استفاده نمی شود. برای اینکه این روایات معل عوض هست، گرچه نقد صاحب هدایا را صاحب جواهر ندارد، چون این جمله را خود صاحب جواهر توجه دارد که صاحب هدایا فرموده است روایات معل عوض را میگد، پس بدون عوض اولاست. منتها اولویتی که مرحوم علامه در تذکره از این روایات استفاده کردن مورد نقد صاحب جواهر است. میفرمون به این که شما از معل عوض به بدون العوض تعدی کردید، اما آیا اون بدون العوض اباحتون معوضه او آریه؟ چون الناس مسلطون علی اموالهم، خیلی ها میتوانن مالشون رو اباحه کنن، اما زیر پوشش عقد آریه است که محل بحث است، یا یه اباحه است نظیر اباحات دیگر. انسان وقتی مال خود را به دیگری میدهد، اباحه میکند، کسی را دعوت میکند، مهمانی میدهد، تملیک که نیست، اباحه است. او اجازه صرف دارد. مهمان حق اتلاف عین دارد به اباحت المالک، نه به تملیک المالک. و در تصرف مباح بودن شرط است، مالکیت شرط نیست. اگر یک میوه ای را کسی پیش مهمان آورد، تملیک که نکرد، اباحه کرد. تصرف باید مباح باشد. این اباحه تصرف گاهی با تملیک همراه است، گاهی بی تملیک. اشکال برام صاحب جواهر به جناب علامه این است که تعدی جایز، اولویت جایز، اما این اولویت ثابت نمی کند که آریه که عقد خاص است و حکم مخصوص دارد او جا ثابت بشود. که اگر با عوض جایز شد، بی عوض هم به طریق اولا جایز است. شما تا این حد رو مجازی تعدی کنید، اما اثبات عقد خاص دشوار است. این یه بحث. مطلب دیگر این که مرحوم صاحب حدائق نقد دیگری بر تذکره علامه دارد. می‌فرمان به اینکه خود شما نپذیرفتید که این آریه است. خود شمای علامه در مختلف نپذیرفتید که این آریه است، برای اینکه ابن ادریس آمده این گونه از معاملات را غیر مشروع دانست، گفت نه بیع است، برای اینکه شرط مبی آن است که مشخص باشد، اگر مکیل و موزون است معین باشد. اینجا هیچی نیست. چقدر پشم، چقدر شیر و چقدر به هر نمای متصل و منفصل نصیب این شبان می شود که مشخص نیست. نه بیع است و نه اجاره، پس دلیل بر صحت این گونه از داد و صلت ها نیست. مرحوم علامه در مختلف در رد ابن ادریس این روایات را هنوز بر آریه نکرد، فرمود به این که معاملات که لازم نیست منحصر باشد در بیع و اجاره، لعله معاملتون و مرزاتون مستقله، تجارت انتراز باید باشد هست. این دو روش رو باید داشته باشد، باید رضایت داشته باشد یک طرفین و یکی داد و ستد باشد، حالا خواه نام خاص داشته باشد یا نداشته باشد. این سیره متشرعین است و در مرعا و مسمع شارع است و زیر پوشش این دو شرط تجارت تراز تراز تجارت. حالا اگر بی نبود یا عنوان اجاره بر او صادق نبود محذوری ندارد. خب این اشکال جناب صاحب حداقم وارد نیست، برای اینکه اگر جناب صاحب حداق اون مطلب اول را عنایت می فرمودن این اشکال را نمی کردن. چون مرحوم علامه در مختلف فرمود به اینکه این روایات اون گونه از داد و ستد هایی را که سیره بر اوست تصحیح می کند و لازم نیست بی باشد یا اجاره، معاملتون به تجارتون مع المرازا رضایه و مستقلتون. علامه میگه این تجارت است و در کتاب آریه نگفت این تجارت آریه است تا شما همون اشکال اول رو باز اینجا ذکر بکنید، که در کتاب آریه هم باز میگه تجارت است، منتها میگه وقتی که با عوض جایز شد بی عوض به طریق اولا. استدلال مرحوم علامه به این حسنه و صحیحه برای صحت آریه این نیست که این روایت را بر آریه حمل بکند، تا شما گاهی بگویید این معل عوض است، گاهی به عنوان جدال احسن بگویید با حرفتون در مختلف سازگار نیست. ایشون چه در مختلف چه در غیر مختلف این روایات رو بر آریه حمل نکرده، منتها رو مفهوم اولویت استنباط کرده که اگر معل عوض جایزه هست بی عوض به طریق اولا. نه، هم نقد صاحب جواهر ممکنه وارد باشد که شما جامع بین آریه و سایر اباحات را می توانی استنباط کنی که اگر با عوض جایز است بی عوض به طریق اولا، اما اون بی عوض اباحه است، آریه است، چیست او رو که نمیتوانه اثبات کنی. مطلب دیگر آن است که صاحب حداق چون خوب میدونید خیلی سعی میکند از محور روایت بیرون نرود، دیگران هم که این چنین فکر میکنن چون این منهه برخلاف قاعده است خرج به نس. حالا که خرج به نس، آیا از گوسفند میشه تعدی کرد یا نه؟ به زحمت آمدن گفتن از گوسفند میشه به گاو و شتر امثال زالک تعدی کرد، اما از عقد آریه نمیشود به غیر آریه تعدی کرد، یعنی به اجاره تعدی بکنیم از عقدی به عقد دیگر نمیشه تعدی کرد، اما از عینی به عین دیگر میشه تعدی کرد. تعدی از گوسفند به گاو و امثال ذالک معونی ندارد، چون در همین روایات همین باب مسئله گاو هم آمده، در بعضی از روایات بقر هم هست. حالا خصوص این دو روایتی که خونده شد فقط گوسفند بود، اما در روایت ششم امام دارد که اسماعیل ابن فضل میگوید من از امام صادق علیه السلام سوال کردم عن الرجل یدفع الی الرجل بقرا او غنما علی ان یدفع الیه کل سنتین من البانها و اولادها کذا و کذا، قال مکروه. به شهادت این که در موارد دیگر فرمود عیب ندارد، اینجا کراهت مصطلقات بود، چه این که در روایت چهارم همین باب که از عبدالله ابن سنان است دارد ان رجل دفع، عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، سوال میکنه ان رجل دفع الى رجل غنمه بسمنن بسمنن و دراهم معلومه لكل شاطن کذا و کذا فی کل شهر، قال علیه السلام لا بأس به دراهم فاما السمن فلا احب ذلک الا ان تکون حوالب، مگر اینکه اون گوسفندا شیرده باشن. اگر گوسفندا شیرده نباشن، این شخص خود از پشم اونها استفاده کند، در ازا سمن بدهد مکروه است، لست احب. ولی اگر گوسفندا شیرده باشن عیب ندارد. معلوم می شود اون شبهه‌ای که از منفعت این هم بشود داد، اونجا هم دیگه برطرف می شود. فلا احب ذلک الا ان تکون حوالب فلا بأس بذلک. یه روایتی رو مرحوم شاهرودی رضوان الله علیه هم در کتاب شریفشون بهش استدلال کردن و اون خبری است که در باب 12 از ابواب ما یکتسبو به از کتاب تجار آمده. این روایت از حنان ابن صدیر است. صدیر بر وزن امیر. این یه صدری دارد که صدر اون در باب 9 آمده که در باب کسب حجام هست و زیلی دارد. صدرش روایت 5 باب 9 است که میگوید حنان ابن صدیر احمد ابن محمد ابن ابی نس از حنان ابن صدیر میگوید نقل مولد که دخل لعلا ابی عبدالله علیه السلام و معنا فرقد الحجام، اون حجام و حجامت کننده هم با من بود. حجام به امام صادق علیه السلام عرض کرد جوئل تو فداک، اینی اعمل و عملا، من یک کاری دارم، همون حجامت است. اینی اعمل و عملا و قد سألت عنه غیر واحد ولا اثنین، من از گروه زیادی سوال کردم که این کسبم حلال است یا نه. فزعموا انه عمل مکروه و انا احب ان اسألک، از شما بپرسم. فان کان مکروها انتهیت ان و عملت غیره من الاعمال، اگر شایک راحت دارد من کار دیگه بکنم. فانی منتهن فی ذلک الی قولک، من حرف آخر از شما باید بشنوم. خلاصه منتهن فی ذلک الی قولک یعنی نهایت حرف را باید از شما بشنوم، شما باید حرف آخر رو بگید. قال و ما هو، خب فرمود اون کارتون چیه؟ عرض کرد من حجامم. قال کل من کسبک یبن اخی و تصدق و حج منه و تزوج، کالیس حلال و می توانی با او مکم بروی و او را محریم قرار بدی. فإن نبی الله صلی الله علیه وسلم قد احتجم و اعطل اجر، او احتجام فرمود و اجر و حجام اجر داد، اجر داد. ولو کان حراما ما اعطاه. این که عرض شد که اصطلاح روایات در کراهت غیر از اصطلاح فقهی است، این به خوبی نشون میدهد که این که حجام به امام صادق عرض کرد که عده فتوا دادن این مکروه است، یعنی فتوا دادن که این حرام است، چون حضرت در ذیل دارد که این حرام نیست، اگر حرام بود پیامبر این کار را نمی کرد. معلوم می شود این که در سؤال سائل آمده که فی این کان مکروهن، یا قوم گفتن فی زعمو انهو عملون مکروهون، قوم یعنی الذین جعل الرشد فی خلافهم، اونها فتوا به کراهت دادن، نه یعنی کراهت مصطلح مکروه در این گونه از روایات یعنی حرام. بعدها البته در اصطلاح رائج فقهی شده در قبال حرام، و اما تو روایات مکروه معنی حرام هم آمده و همین روایت هم شاهد خوبی است. حضرت در ذیل می‌فرماد اگر حرام بود که پیامبر این کارو نمی‌کرد. خب این صدر حدیث. ذیل حدیث در باب 12 از ابواب ما یکتسبو به آمده که این ذیل مورد استشهاد است. مورد حنان ابن صدیر میگه من ما وارد شدم خدمت امام صادق سلام علیه السلام و معنا فرقد الحجاج الان قال فقال له جئلت فداک ان لی تیسن اکریه. تیس اون بز نر یا گوسفند نر. و این گونه از رمدارها یا گوسفندارا رو میگن تیاس. تیاس اونه که دارای این بوز نر یا گوسفند نر باشد. انلی تیسن اکریه، اظهار ادب هم کرد به عنوان فحل و زراب که در مکاسب محرم ملاحظه فرمودید، اینم تعدب کرد، نگفت من چیکارم، گفت انلی تیسن اکریه، کرایه میدم این بوز نر. فما تقولو فی کسبهی، قال علیه السلام کل کسبهو فی انهو لکه حلال و ناسو یکرهونهو، ناس یعنی همو الذین جعل الرشد فی خلافهم، یکرهونهو یعنی یفتون به حرمتهی. قال حنان قلتو ل... شاید این اون کراهت مصطلح چیز باشد، فقهی باشد، حرمت نباشد، و منظور از ناس یعنی جمهور مردم، نه الذین جعل الرشد فی خلافهم، به شهادت زیل. قال حنان قلت لعی شئین یکرهونه وهو حلال، با اینکه حلال است چرا مردم خوششون نمیاد؟ قال لتعییر ناس بعضهم بعضن. خب این از اون شؤون شغل هایی که دون مروت است. خب علی ای حال این روایت اگر در سندش مناقشه نباشد، این در باب اجاره است دیگر. اجاره است که مستأجر از عین مستأجره بهره می برد در فحل زراب، چون بز و امثال بز برای فحل زراب که به اجاره داده می شود بارکشی که نمی کنن که. عین و ماء این تیس به عنوان یک سود نصیب اونها می شود برای تلقی. خب اگر برای تلقیح این تیس را، این بز نر را کرایه میدن، او در تلقیح ماده را مصرف میکند. اینی که فقها به این روایت برای اینکه اگر منفعت جل این باشدم جایز است. حالا در سند این احیانا چون سهل هم آمده در باره سهل سخنانی دارن به مانند اون، یه مناقشه اجمالی تو سند کردن، اما اینها چون در حد تأیید است نیازی به روایت خاصه نداری. مرحوم صاحب حداق به امثال ایشون جمودی که می فرماین این است که الا ولا بود در این گونه از موارد اینها خلاف قاعده است، یعنی اگر در منهه و امثال منها آمده اینا همش خلاف قاعده است. قاعده اینه که اون این محفوظ باشد، منفعت اینم این نباشد. بعد البته خودشو استدراک میکنن، میگن به این که ما در تعریف اجاره اینچنین گفتیم، در تعریف آری هم اینچنین گفتیم، اما یا نصی داشتیم که ما را وادار کند اینچنین تعریف بکنیم؟ نصی که در کار نبود. روایاتی که در باب اجاره آمده، گرچه نوع این روایات یا در سؤال سائل یا در کلام خود امام علیه السلام ابتداءن مواردی ذکر شده که عین مستأجره باقی میماند و منفعت او هم عین نیست، اما آیا اینها حصر میکند؟ یعنی نطاق روایات وارد در باب اجاره حصر می کند که اگر یه روایتی وارد شده بود که اجاره دادن چاه جایز است، معارض با اونها بود؟ اگر یه روایتی وارد شده بود یا که سوال می کند که آیا باغ را، باغی که میوه دارد، میشه اجاره داد و مستأجر از فضای سبز باغ استفاده کند و از میوه باغ هم استفاده کند، اگر دلیلی بر جواز یه همچه اجاره بود، معارض با اون روایات بود؟ این که نیست. اون روایات در موارد خاصه وارد شده است، لسانش هم لسان حصر نیست. فتحصله که مقام ثانی ظاهرش جواز هست و تأیید مقام اولم هست و این دوتا اشکال جناب صاحب حدائق هم وارد نیست و استراب مرحوم صاحب جواهر هم که به دنبال اجماع میگردد برای چی؟ اصل کلی آن است که منفعت العین به مستأجر واگذار بشود، اون عینی که مرکز اجاره است او باقی باشد، و اون منفعت العین گاهی عین است و گاهی غیر عین. مثل که وقت تموم شد. الحمدلله رب العالمین.